أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. توفیق اسمهند الله خدمت عزیزان، برادران و خانان بزرگوار، در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره شریفه ابراهیم را خدمت عزیزان تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد محضر و بارکتون آیه شماره 31 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. در ادامه تمثیل و تشبیه بسیار زیبایی که حضرت حق مطرح فرمود، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجرت طیبه، با دو معنایی که برای کلمه الهی خدمت عزیزان گفتیم، با انگاه دو گروه و دو شاخی که بین انسانها نسبت به کلمه طیبه توحید و مصادیق خارجی اون وجود دارد، ملاحظه فرمودید که حضرت پروردگار یذل الله الظالمین رو هم مطرح فرمود و در کنار اون بناز که از بندگانی که به کلمه طیبه توحید، کلمه طیبه الهی، شجره طیبه الهی پیوستند و بهرمند و برخوردار از ثمرات آن به آن و کلهین آن هستند، اشاره‌ای بفرماید که از آیه این که تلاوت شد این گروه رو حضرت پروردگار هم در زید یک آیه مطرح میکند. اما دیگه اون اوج کار آیه دیروز علم تره للذین بدلوا نعمت الله کفرن بسیار تکان دهنده بود و احلوا قومهم دار البوار. گفتم که یه جمله رو اشاره کنم از نگفته دیروز. در روایات معتبر داریم، در تفاسیر روایی، علم تره للذین بدلوا نعمت الله، دیروز اشاره کردیم که این نعمتی که گروهی تبدیل می کنند این نعمت رو به کفر متاسفانه، و نتیجه اون که احل و قومهم دار البوار، به دار البوار و جهنم ساکن می شوند و ساکن می کنند خودشون به دیگران رو، قطعا این مصداق بارز و اول اون همون کلمه طیبه ایست که در آیات پیشین مطرح شد. در روایاتمون به شکل متقن داریم از امیر المؤمنین علیه السلام، اسبق ابن نباته، نام این مرد رو که انسان می شنود یه ابتهاجی به انسان دست می ده، از اوج معرفت اسبق ابن نباته در محضر وجود نازنین امیر المؤمنین، از ردیف اول یاران امام نقل می کند که امام فرمود اسبق نحن نعم الله التي غيرها الكافرون، ما اون نعمت‌های الهی هستیم که بدلو نعمت الله کفرا، تبدیلش می‌کنن کافران و جایگزین می‌کنن. یعنی از بارزترین مصادیق آنی شریفه اون نعمتی که متاسفانه جایگزین با غیر نعمت می‌شود کافرانه، نعمت وجود نازنین امیر المؤمنین ولایت ائمه علیهم السلام، جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زینتقابون که خزف می شکند بازارش. این که معاویه به جای امیر المؤمنین بنشیند، این که علی 25 سال خانه نشین باشد، این که وجود نازنین الحسن ابن علی المجتبی چون حالتی برای او دست دهد. اینکه خامس آل ابا ملقن سلاس بلا قسلن بلا کفن علم تره للنلین بدلو نعمت الله کفران، پیشوایانی که هستی و آفرینش توفیل اونهاست باید چنین تبدیل بشه وجودشان به کسان دیگری که عرض اندام در جامعه اسلامی کردند و می کنند. خب این هم نکته بود که به حرمت روایات معصومین، چون متعدد هم هستند روایات، خدمت دوستان اشاره کردم که از بارزترین مصادیق اون چه در آیه رفت همان است که ائمه علیهم السلام امیرالمؤمنین فرمودند. اما آنچه که گفتیم، قل لعبادی، بگو پیامبر به بندگان من، استعذار دارید این سبک و این سیاقی که بارها در قرآن میبینیم، قل لعبادی، اینی که ذات حق با قل به پیامبر بگوید و مقول قول رو رسول خدا به مردمان منتقل کند. این سبک بسیار مهم و جذابی است. چه زیبا این که در بعض از صبر و بعض از مباحث عجیب به صامد بالایی دارد. هیچ سوره‌ای به مقدار سوره مبارکه انعام خداوند این خطاب رو به پیامبر نمی کند که قل. شاید سوره انعام رو بتوان گفت صبر القلاقل، به دلیل این بیش از 30 باری که خدا به رسول خیش می گوید قل، بگو پیامبر قل. و من این تدوین های آخر که انجام می شد در جلد 13 همه مشکات که گمان می کنم به حول قوه الهی امروز از چاپ خارج می شه مشهد و انشاءالله می رسد تهران خدمت دوستان در همین ایام، می نوشتم مبهوت بودم خود من از این تعدد قول و رازهای پیوسته‌ای که در این سوره انعام خداوند سبحان با هر با فعل قول به پیامبر میگوید و مقول قول رو رسول خدا به مردمان چگونه منتقل میکند. و این خوب یکی از نکات بسیار مهمی است که ذات حق میگوید قول، پیامبر هم به ما و شما میگوید قول. وقتی که حضرت حق به نبی خودش گفته است قول، دیگه پیامبر که نباید به ما بگوید قول. من بعض تالی بلا تشبیه عرض میکنم که به فلان کس این پیام من را برسانید، شما میرید میگید به فلان کس این پیام من را برسانید یا پیام را میرسانید. به جنابالی میگم بگو به فلانی چنین، شما چنین رو میگید بگو به فلانی چنین رو که نمیگید دیگه، اون قولش رو که نمیگید دیگه. اما اینجا جایی است که خیر، ذره ای رو پیامبر نمیتواند نه کم کند نه بیفزاید. همانی که ذات حق گفته است به عین قل المؤمنین یغضوا، قل المؤمنات یغضضن، پیامبر بگو به مردان مؤمن چشمهای خود را از تیزی فرو گیرند، بگو به زنان مؤمن چنین و چنان. همون قل رو هم منتقل میکنه نبی مکرم که تمام امانت رو در انتقال کلام الهی حفظ کند و پاس دارد. خب قل به چه کسی؟ لعبادی. این پیام رو خداوند دوست می‌دارد که از زبان دلنشین و نازنین پیامبرش به ما و شما و به بندگانش برسد. و همونطور که دیروز عرض کردم و دیشب هم به یه بهانه اشاره می‌شد در سوره مبارکه زمر، این اضافه عبادی بندگان من، اینه که ذات حق می‌فرماید. خب بالاخره این هم از سر تکریم و تشریف است و هم از سر تحبیب، یعنی ذات حق اضافه می کند ما را به حضرت خودش. ما که من دل شده این ره نه به خود می پویم، از من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. این رشته اتصال انسان به ذات حق، به حضرت خودش و اضافه بودن رو به ذات خیش مطرح می کند. یه کرامتی، یه شرافتی، یه ابهتی به انسان می دهد و در این حال یه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی رو هم دوستانه بین خودش و بندگانش ایجاد میکنند. بگو به عباد و بندگان من، الذین آمنوا، البته توضیح داده میشه چه کسانی لیاقت این رو دارن که خدا بگوید عبادی، الذین آمنوا، نه همگان، اون کسانی که سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، کارش نداریم. اونی که آمد و پیوست به سلک ایمان، پذیرفت ما را، کلام ما را، سخن ما را، رسول ما را، این میاد تو حلقه فتح الفی عبادی، این میاد تو بندگان من وارد میشه و اون حلقه نزدیک است. قل لعبادی، بگو به بندگان من، الذین آمنوا، که ایمان آوردن، دو چیز رو پیامبر بهشون بگو. خیلی لطیفه این نکته که عرض میکنم، گویا اگر کسی بخواهد مشمول این خطاب الهی باشد، یعنی جزو عبادی باشه و جزو الذین آمنوا باشد، دو تا فصل مقدم دارد. این دو رکن بود باشه تا این حقیقت در وجود انسان شکل گیرد. چیست؟ یقیم الصلاة و ينفق مما رزقناهم سرا و علانیة. بگو به بندگان من این دو نکته رو سرلوحه زندگی خودشون، سرمشق زندگی و حیات دنیایی خودشون قرار بدن. یک، یقیم الصلاة، دوم، ينفق مما رزقناهم. این دیگه همون نکته ایست که همیشه ده‌ها بار محضر و مبارک عزیزان اشاره کردیم که تمام شرایع الهی، تمام ادیان الهی رو تلخیص کنید، فشرده کنید، خلاصه کنید، اساره و چکیده اون همین خواهد بود. یعنی 124,000 پیامبر، 124,000 وصی پیامبر اومدند که رابطه بین انسان و حضرت پروردگار رو ایجاد، اصلاح، تکمیل کنند و رابطه بین انسانها رو به سامان برسانند و یه ارتباط شایسته و تعامل اجتماعی نیکو بین آدمیان برقرار کنند. تمام هدف پیامبران الهی همین دو بود. از تعظیم الامر الله به تعبیر خواجه طوسی و شفقت علی خلق الله. یک، اون ارتباط شایسته با هم، دوم، ارتباط پسندیده با بندگان و خلائق. این تمام اساره دینداری است عزیزان. به همین خاطر میبینید نماد اولی رو قرآن به شکل صلات مطرح میکنم، نماد دومی رو به شکل انفاق و زکات مطرح میکنم. در اینجا فرمود بگو به بندگان من، خط اول، اول نکته اول و اساسی اینه که ارتباطشون رو با من برقرار کنن. اگر ارتباط شایسته با ذات حق برقرار نشود، اون دومی پادر هواست. گمان نکنیم که داریم انسانی فکر میکنیم، انسانی عمل میکنیم، سوز دل انسانی داریم، اما دستمون از دست خدا برون است. این عملی نیست. نه، نمیشه. ابتداعا باید پیوستگی بین جان و دل و جانان و حضرت حق برقرار شود. بعد از این که سیر به سوی خدا داشتیم، از سوی خدا به سوی خلق می آییم و آنگاه با خلق به سوی خدا سیر می کنیم. ابتداعا از خداست به ما، از ما به ذات حق، از ما می آید به سوی خلق و از خلق به سوی خالق. آنگاه اون سیر تکاملی رو انسان ها دارن. حالا شاید بعضی از بزرگانی که بالاخره مایل بودند اسفار اربعه رو تعریف کنن، به نوعی مراحل چهارگانه رو هم در نظر داشتند و دارن. یقیم الصلاة، به هر مقداری که عزیزان انسان توجه به ذات حق داشته باشند، به همان مقدار از غیر او و عوامل اعراضی و عواملی که انسان رو به سوی انحطاط و غفلت میبرد دور میشه. عکسش، به هر مقداری که انسان غفلت از ذات حق داشته باشد، به همان مقدار مجذوب مسائلی و عواملی می شود که نقطه مقابل الهی است و نتیجه اون سقوط است و به کلمه خبیث آدمی رو نزدیک می کند و از کلمه طیبه دور می کند. کلید کار اینجاست که ابتداعا اون توجه تام به حضرت حق باشد. استعذار دارید، این نکته حقیقتا این چنین است عزیزان. هیچ عاملی به مقدار غفلت کاهنده هستی انسان و وجود آدمی در این آفرینش نیست. ولا تکن من الغافلین، پیامبر، آنی و کمتر از آنی نکند که غفلت بیاد. ولا تطر من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر رها کن، اعتنا نکن، توجه نکن، هیچ با اینها بدبستانی نداشته باش. اون کسانی که قلب اونها از یاد و ذکر ما غافل است. نقطه مقابل غفلت میشه چی؟ ذکر. اذکر الله، اذکر الله، اذکر الله، اذکر الله ذکرن کثیرا. این ذکره، این به خداوری است، هوشیاری است در پیشگاه ذات حق. غفلت ها به کنار می رود، به انسان متذکر میشه به جایگاه خودش، به جایگاه حضرت باری تعالی، به شیوه ارتباط انسان با حضرت حق. منزلت او می داند، جایگاه حد اندازه خودش رو متوجه میشه، جایگاه خودش رو در وجود و در هستی می فهمد. میشه یه معرفت شناسی، یه جهان شناسی، یه نگاه عمیق به هستی و خود که از ذکر و تذکر بیرون میاد و غفلت ها به کناری زده میشه. حالا بزرگترین عاملی که در وجود انسان ذکر رو می آورد و غفلت رو می زداید، در میان همه اعمالی که توصیه ادیان الهی است از ابتدا تا انتها، همینجا هم می خونیم انشاءالله آیه 40 خدمت دوستان از زبان ابراهیم روزهای آینده: رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. هیچی نیست مگر آنی که موسی اقم الصلاة لذکری. اگر ابراهیم است، اگر موسی است، اگر عیسی است، اگر محمد مصطفی است، اون عملی که سراسر ابتدا تا انتهای اون ذکر است و متذکر می کند آدمی رو به تمام حقایقی که اشاره کردم و غفلت رو می برد، صلات است. اقم الصلات لذکری. موسی نماز رو برگزار کن برای اینکه در دریای ذکر فرو روی و غفلت ها رو به کناری بگذاری. به بندگان من بگو پیامبر یقیم الصلاة، اینها اقامه صلات کنن. دیگه این هم جمله تکراری سرز میکنم خدمت دوستان. این ستون ها که ملاحظه میفرماییم در کلام عرب به اینها چی میگن؟ عمود، عماد، عمود. هیچ کس این ستون ها را نمیخواند، بلکه این ستونها را پابرجا می کنند که امارت پابرجا باشد. میشه اقامت العمود، اقامت العماد. نماز در حقیقت خواندنی نیست، پابرجا کردنی است. خواندن نماز که زحمتی نداره، مشکلی نداره. دیجیتال می خوانند، سری می بینیم ماشاءالله دیگه خیلی فشرده این پیتری شده، یک دقیقه نمی کشه گاهی یه چیزهایی نماز خواهی. خواندن نماز که زمان نمیبره در 24 ساعت، این 17 رکعت واجب و اون حداقل کف نماز 17 دقیقه میخواد کسی بخونه اینها رو، این که زمانی نمیبره. اما والذین هم علی صلاتهم دائمون، اونی که خدا از ما میخواد دوام علی الصلات است. خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. چه بی قرار است این انسان، چه بی ظرفیت این انسان، چه کم ظرفیت از وجود این انسان. مختصر شری می آید، بانگ و فریاد برآورد که مسلمانی نیست. خیر و سود می برد، در رو می بندد، دیگران رو بیرون می کند، محروم می کند و خودخواهانه برخورد می کند. الا المسلمین، مگر اون کسانی که از این غفلت ها به در آمدند و به ذکر پیوستند. اما نه مسلمین یعنی قاریان صلات، نه، اونهایی که اقامه صلات میکنن، که بر صلات دائمن، یعنی من صلات الی صلات مع صلات، یعنی تو تمام زندگیشون نمازی اند، در تمام حالات این حال رو دارن، در حوزه اقتصادشون با نمازند، در خانواده با نمازند، در تجارت و بازار با نمازند، در سیاست و مقام و منصب و پست با نمازند. این میشه اقامه صلات عزیزان، که نماز دین ما را، شخصیت ما را پا بر جا میکنند. اون صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، که تنها دعا واجبه در 24 ساعت 10 بار و در طول عمر یک انسان مسلمان است، که بر زمان ما باید جاری شود. ولی شما تو عمرتون هیچ دعا نکنید اصلا، کسی به جهنم نمیره، خدا عقوبت نمی کند کسی را. اما این دعا دعاییست، اگر نباشه کار منظار است. مال سلککم فی سقر قالو لم نکم من المسلین. چرا اومدید تو جهنم؟ به دلیل که نماز نداشتیم. همون پاسخ اولی که جهنمیان به اون مصاحبه اول ورود به جهنمشون میدن. اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیمی که در تمام زندگی و عمل من، تو تمام جزئیات فکر من و رفتار و همه معاشرت های اجتماعی من خودشو نشون میده، این نماز ماست، این اقامه یا صلات است عزیزان. نه محراب و مسجد و سجاده جمع شد تقبل الله خدا حافظ تا وقت بعدی، اینو از ما نخواست شریعت. اون نمازی که اثر آن می پوشاند همه زندگی من مسلمان رو، کلام من رو، شیوه سخن گفتن من تابع صراط مستقیم است، شیوه برخورد اجتماعی من تابع ایاک نعبد و ایاک نستعین است، میشه اقامه و صلات. اینه که ابراهیم حالا آیه 40 رو میخونیم، رب اجعلنی مقیم الصلاه، نه مقرئ الصلاه، نه قارئ الصلاه، خدای نماز خوان ما را قرار بده، نه منو اقامه کننده نماز قرار بده. بگو به بندگان من یقیم الصلاه، فعلی که به کار برده شه، باز چه فعلی اینجا به کار برده میشه؟ فعل مضارع. دیگه همه عزیزان فول به حمد الله عالی، فعل مضارع چی رو نشان میدهد؟ دوام و استمرار. یعنی این یه قصه ایست که یک ثانیه انسان نمیتونه از نماز و آثار نماز در زندگی غافل. همون لحظه ای که غفلت اومد رفتیم، همون لحظه ای که ذکر قطع شد رفتیم. و عجیبه، ببینید من عرض کردم این بحث کلی خط توجه به ارتباط با خداست که نماز سمبل و نماد جامعه این ارتباط است. اما تو همین نماد، روایات متقن، کافی شریف، شیطان قسم میخورد به جلال الهی که تا من منتظرم هاوم میکنم، میچرخم اطراف فرزندان آدم. اون لحظه ای که نماز رو گذاشت کنار، دیگه تو مشت منه، دیگه نمیخواد دورش بچرخم، او دور من میچرخه، دیگه من گرفتمش، مطلب تمام. حتی همین نمازی که احساس میکنیم چه خاصیتی داره، همین نمازی که قامه نمیشه، همین نمازی که خونده میشه، همین نمازی دیجیتالی که عرض کردم، شیطان همون رو هم میگه. گفتن آقا یه کسی این نماز خونه، ببخشید آقا. گفتن ببخشید، دزدی هم میکنه. این چه نمازیه؟ همون اعتراضی که هممون داریم، بابا تو اگر مسلمانی چه رفتار، اگر مسلمانی از این از قافز دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. این گلهی که خیلی همون از خدامون داریم. گفتن ان الصلاه لتردعه یوم ما، این نمازش همین نمازی که تو میگی که در کنارش، این نماز یه روز از همین دزدی هم بازش میدارد. خدا نکند که این نماز رو کنار بگذارد، اگر بگذارد دیگه میشه شادست، دیگه چیز دیگه اینجا. فرمود یقیم الصلاه، فعل مضارع است، این استمرارش، این دوام، این جریانش. دیگه حالا وقتی به اوج رسید این نماز، وقتی رسید به اونجا که اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، دیگه اگر اون نمازی شد که صاحب شهادت ایام ابو سمامه ساعدی گفت یا ابا عبدالله، از آن از وقت داخل است. فرمود ذکرتن الصلاه جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد که یادآوری کردی، از آن بگو ابو سمامه. اون نماز عشقی که حسین ابن علی میخواند که دیگه نه معراج المؤمن بلکه ملکوت رو در نبر دیدن و به عرش خدا پا گذاردن است و تمام شهود رو لمس کردن. دیگه اگر اومد به اون مراتب رسید که ذهی دیگه مقامات بالا. فرمود یقیم الصلاه، این قسم اول. بگو به بندگان من خط اول تو زندگی ملتفت باشند، نگذارند عوامل غفلت زا اذهانشون، قلبشون، جانشون، ضمیرشون رو به حاشیه بکشانند. حالا این عوامل غفلت زا چی میتونه باشه؟ اولین عامل غفلت زا برای ما چیست؟ خود دنیا. دنیا نماده متاع البرور، فریبندگیش. این که از اونچنان می شود که عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، همش تو ذهنمون اقتصاد اقتصاد اقتصاد، وضع مالیمون دیگه چی داریم ما برای زندگی کردن جز اینکه برای نان آب زندگی کنیم؟ همه چی رفت به حاشیه و تمام فکرمون ملتفت به این که این نان نان نان. خب این اصلا وجود رفته به غفلت اصلا. دیگه تمام شد، این سرمایه کجاست؟ اون کجا؟ هدف خلقت کجاست؟ هدف وجود انسان چیست؟ عمده خود دنیاست عزیزان که متاع الغرور است و تمام زیر مجموعه ها و حاشیه های دنیا که قرآن اشاره می کند. گاهی با تعاب فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه این حیات دنیا فریبتون بده و غفلت ها رو به جانتون بریزد، و بقیه زیر مجموعه هایی که عامل این چنینی است. مراقب باشید غفلت ها نیاد و این حضور و توجه رو داشته باشید. این خط اول زندگیتون. دوم، و ينفقوا مما رزقناه، بگو به اینها انفاق کنند از آنچه خداوند روزیشان میکند و کرده است. واژه انفاق هم برای دوستان مشخص است، بهترین ترجمان فارسی اون یعنی هزینه کردن. خود کلمه نفق یعنی چیزی رو برون کشیدن، به در آوردن، به همین خاطر دل زمین رو خالی میکنن میشه نفق، یعنی تونل. از در کشورها عربی میگن نفق فلان، تونل ها رو نفق میگن دیگه. وقتی این سرمایه برون کشیده میشه به جریان میفته، از کنز شدن و دپو شدن خارج میشه، میشه چی؟ میشه نفق، میشه انفاق. بگو ينفقوا، انفاق کنند. خب من اول اون مقدمه‌ای که گفتم تکرار کنم. خط دوم، ارتباط با خلق و بندگان خدا. بعد از اون توجهی که به حضرت پروردگار آمد، غفلت ها به کناری رفت، حالا نسبت به جامعه و انسان ها، انسان موجودی است اجتماعی. تمام زندگی ما روابط ما رو تشکیل میده است. یه وقتهایی تو مباحث مدیریتی بوده، با بحث‌های تفصیلی تر گفتیم، نوشتیم تو این کتاب ها مثل ملک سلیمان و امثال اینها. بالاخره این چهار تا ارتباطی که انسان دارد، ارتباط با خدا، ارتباط با خیش، ارتباط با طبیعت، ارتباط با دیگر انسان ها. من با او، من با من، من با تو، من با آن، میشه تمام وجود انسان در این چهار رابطه ای که انسان رو تشکیل میدهد و حیات انسان رو رقم میزند. اما تو این ارتباطات چهارگانه سخت‌ترین ارتباط انسان، ارتباط با دیگرانه، با انسان ها. با ذات حق تو بگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. با خداوند سبحان رفتیم تا آخر خط، همون فرصت پایانی میگیم آمدن، میگه بفرما خوش آمدی. با ذات حق رابطه خیلی خیلی شیرینه، خیلی صمیمانه. با خودمون هم که ما ول کردیم خودمون رو دیگه، ما از اونهایی نیستیم که گاهی دلم برای خودم تنگ میشود، با جنسی از غروب دلم رنگ میشود. خب با طبیعتم که دیگه چیزی رو نگذاشتیم دیگه، آسمان و زمین و بالاخره هر کار دلمون خواسته تو این طبیعت میکنیم. اما اونی که مشکله، ارتباط انسان‌ها با انسان‌هاست که دو عالم، دو دنیا مقابل هم قرار می‌گیرند. دو انسان با انبوهی و کوهی از نیازها، خواسته‌ها، تمایلات در تقابل با هم قرار می‌گیرند. رابطه انسان با انسان سخت‌ترین نوع ارتباطات است. لذا بخش عظیمی از تعالیم ادیان الهی چیست؟ تو حوزه مسائل اجتماعی و روابط انسان با انسان است در ساحت‌های مختلف. شروع میشه از ارتباط و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. شروع میشه از ارتباط اولی، یعنی والدین و فرزندان، کانون نخستین خانواده، زن شوهر، اعضای خانواده، برادر، خواهر، غیره. بعد بیاید تسلیش بدید به تمام اقسام و اشکال روابطی که بین دو انسان متصوره. چقدر زیباست، عرض میکنم خدمت دوستان. بزرگان محدثین و فقیهان، یعنی ابتداءً محدثین در کتب حدیث مثل مسائل شیعه مثلا، بعد فقها در منابع فقهی کتاب حج رو مطرح میکنن. یکی از فربهترین کتب فقهی، یعنی درس خارج فقه حج رو وقتی فقها ها شروع میکنن دیگه از خدا باید طلب کنن که عمرشون کفاف کنن که به پایان برسانن. کتاب حج خیلی کتاب متورم و قطوریست در فقه ما. در کتاب حج وسائل شیعه، شیخ حر عاملی، دیگر منابع خبری ما و فقیهان ما یه بابی رو باز میکنن به نام کتاب الاشرح. اشرح یعنی معاشرت. معاشرت این کتاب حج، بحث حج رو دارن مطرح میکنن به دلیل این که انسان ها از ملت های مختلف، از بلاد مختلف، شهرهای مختلف میخوان حرکت کنن، وادی به وادی برن. شما الان نگاه نکنید به این ایام حج که همین الان هم میگید بابا یک ماه طول میکشه حج میریم میایم با تمام این وضعیت فعلی که داریم. بابا میرفتن حج 2 سال، 3 سال، 4 سال طول میکشید این حج. از جمعیتی که میرفتن حج 1/5 برمیگشتن به خانه هاشون، 4/5 بر نمیگشتن. اینها مشهور میشن، با هم ارتباط دارن اونجا تو مسیر در مقصد. لذا باید آداب معاشرت رو بلد باشن، انسانداری رو بلد باشن. کتاب الاشرح، روایات معصومین در این باب. بعد به مناسبت معاشرت در حج، همه معاشرت ها در این احادیث و در این کتاب میاد در بحث اشرح معاشرت. بیش از 500 روایت از ائمه علیهم السلام تو این آداب معاشرت انسانی است. اخیراً من دیدم، البته اخیراً نیست، این چند سالی است، دیدم که همین قسمت رو از وسائل شیعه برداشتن، بعضی از بزرگواران ترجمه فارسی کردن. خیلی خوشحال شدم. یه وقتایی دوست داشتم خدا توفیق بده من این کارو انجام بدم. دیدم این آداب معاشرت در اسلام ترجمه کتاب الاشره وسائل شیعه رو اومدن ترجمه کردن در تمام حوزه های روابط. اگر با همسایه است، اگر با کارگر است، اگر با کارفرماست، چیه این آداب معاشرت؟ خب این ارتباط انسان با انسان عزیزان دشوار. اما ببینید توی یه فصل مشترک هایی میشه که این ارتباط دشوارتر میشه و این رو دیگه هممون بلدیم. تو کدوم فصل مشترک انسانی ارتباط دشوارتر، سختتر، لغزنده تر؟ گفت آهن من الپول به حالاتی. گاهی شعرهای عربی فارسی عامیانه درست میکردن. آهن من الپول به حالاتی، احرق قلبی به جرینگاتی. یه چنین چیزی درست کرده بود. متاسفانه جایی که فصل مشترک چی میشه؟ مسائل مالی میشه و اقتصادی میشه که هر که از پول بگذرن خندان بابا. لذا انگشت حساسیت رو قرآن در روابط انسانی رو چی میگذاره؟ رو مسائل مالی. و ینفقو مما رزقناهم، بگو به بندگان من در حوزه ارتباط با دیگر انسان ها اگه تو این عرصه موفق شدید تو صحنه های دیگه هم موفق میشید. تو عرصه مسائل مالی انفاق گشاده دستی کنیم، دست باز کنیم و از حالا اینش مهمه، ینفقو مما رزقناهم. ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، یه مقداری عامیانه شد یه قسمت های سخن، ادبیات کلامی هست. کیسه این خلیفه نمیخواد ببخشید. مما رزقناهم، از آنی که ما به آنان داده ایم بگو انفاق کنن، نه از شخصی خودشون. ما که شخصی نداره هیچ انسانی. لله ملک السماوات و الارض، تمام وجود ملک و ملک الهی است. ما که مالکیتی نداریم. گفته بود که لو کان لک ما بقی لک، اگر مال تو بود که برای تو باقی نمی ماند و تو هم باقی نمی گذاشتی، می بردی با خودت. خب پس مال تو نیست، مال خداست. ما اون جمله عجیب مقدس اردبیلی وقتی که جرمی رو مرتکب شده بود و اومد سلطان صفوی دستور بازداشت رو داد، پناه برد به نجف اشرف، به این عالم بزرگ و آقای کاری بکنید من مظلومم، اینم دلیل من. نوشت بانی ملک عاریت عباس بداند. مقدس اردبیلی براش عباس، بانی ملک عاریت عباس بداند. ما که بانی ملک عاریتیم، نه تختمون، نه بختمون، نه ثروتمون، نه هیچی، مال ما نیست که. ما که امانتدارانی بیش نیستیم، تعارف نیست. واقعیت این است عزیزان، خزانه داری میراث خارگان کفر است به تعبیر جناب خواجه. اینا که امانت دست من و شما. و من مال و الاهلون الا ودائع او و لابد یوما ان ترد الودائع. مال و فرزند نیست مگر امانتی که روزی باید امانت را گذارد و رفت. پس اینها از آن خداست. گاهی در بعض از آیات شریفه میگه بدین به این کسانی که ذات حق میگوید، من مال الله الذی آتاکم، از اون مالی که خدا بهتون داده است. شما دارید اینجا انجام وظیفه میکنید، نیابتن دارید این کار رو انجام میدید. فرمود ينفقوا مما رزقناهم، انفاق کنید، انفاق کنید. حالا انفاق که در قرآن مطرح میشه در عموم موارد یه قیدی داره که مشخص میکنه مطلق هزینه کردن نیست. اون هم چیست؟ ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی انفاق به هزینه در اون مسیری که خداوند میپسندد، حکم با آن داده است، رضای با آن داده است، فرمان با آن داده است. این میشه انفاق فی سبیل الله. حالا این انفاق فی سبیل الله مصادیقش هر چه بخواید متعدد. افسر الدنانیر دینان ينفقه الرجل الى عياله، بهترین انفاقا انفاقی که مرد به عنوان محور اقتصاد نسبت به زن و فرزند خیش دارد، اینم مصداق انفاقه، یعنی هزینه کردن درست است. بذات در شریعت میگن توسعه بر عیال از مستحبات است. اگر داری، توان مالی داری و مزیقه نداری، اینجا دست رو باز کن بر خانواده. این از بالاترین مصادیق انفاق است. و حالا دایرش رو گسترده کن، ارهام، کسان، دیگران و تمام ابعاد جامعه. عرض به خدمتون، فقرا، مساکین، حاجتمندان، تمام این موارد، اقشار آسیب پذیر. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدق الیتیم ولا یحض علی طعام مسکین فویل للمسلمین. برید صدها آیه شریفه قرآن رو، مصادیق و مواردش رو ببینیم و پیدا کنیم. فرمود ينفقوا مما رزقناهم، اینها انفاق کنند. خب ببینید، خط دوم یعنی رکن دوم و سرمشق دوم حسن تعامل و ارتباط با بندگان خدا. اما چرا انفاق رو فرمود؟ گفتیم به دلیل حساسیت روابط مالی بین انسان ها که آدمیان امتحانشون اینجاست. خدا رحمت کنه قدیمی هامون رو، میگفتن کسی رو میخوای خوب بشناسی یا باید سفر کن یا معامله کن. یه معامله که انجام میدی مشخص میشه چه کار است. یعنی تو این بدوستانهای مالی و تعهدات مالی و غیره دست بسیاری از کسان رو میشه و خیلی از ادعاها عزیزان در مسائل مالی واهی بودن آن ثابت میشه. همین چند روز قبل عزیزی دوست داشتنی از بزرگواران و همراهان مشهد در سطح بالای فعالیت اقتصادی هم دارن میفرمودن که مجموعه فاکتوری که من در این روزها دارم صادر میکنم، این جنسی که توضیح کننده یا اون در استان خراسان منم فقط منحصرم، اختلاف فاکتوری که میتوانم این بالاترین کیفیت رو داره این جنس به اتفاق تمام کشور، اینو من دارم به قیمت جنس کمترین کیفیت میدم، دست من هم باز است در این شرایط اقتصادی که این رو به بالاترین قیمت بدم. و تفاوت فاکتورهای مجموعی که در روز من میتونم صادر کنم بین اون قیمت و این قیمت، عددشو من نمیگم الان خدمت شما، فرمودن این عدد میشه که زندگی امثال بنده و صد تا امثال بنده رو یه روزش میخرد و میفروشد. فرمودن والله معاذ الله که چنین کنم و بخوام در این شرایط اقتصادی به جامعه و مردم فشار بیاورم و جیب خودم را از جیب خالی اونها پرتر کنم برای وارثان و ورثه، معاذ الله که چنین کنم. این یعنی تقوا، این یعنی تقوای اقتصادی که تو این عرصه ها و صحنه های اجتماعی بیشتر خودش رو نشان میده. بعد مشخص میشه که چه کسی تا سیه رو میشود هر که در او قش باشد. بعد احساس میکنیم به محاسن من نیست ایمان و تقوای اقتصادی من، به پیشانی من نیست، تو عرصه است که خودشو نشان میده عزیز من، که چه مقدار پاسدار حقوق مردمان و جامعه خواهم بود، نه در شرایط عادی، در شرایطی که فشارها، سختیها، دشواریها کمرشکن میشه برای انسانها، رئیس و مرؤوس هم نداره، شامل هممون میشه این امتحان. فرمود به چه زیبایی و ينفقوا مما رزقناهم، چه قرآن لبه تیز رو دقیقاً میگذاره پا رو همون حساسیت انسان ها و نقطه ضعفی که آدمیان بیشتر در اون دوچار غش میشوند. من ما رزقنا هم بعد همون سرن و علانیه. این انفاق رو دو جور انجام بدید، سر نهان، دوم علانیه آشکار. یعنی دو شکل میتواند داشته باشد، اما حق به تقدم با کدومه؟ با سر. اصل در انفاق و به اصطلاح گذشت‌های مالی، استمدادها و مددهای مالی عزیزان در قرآن استفاده میشه. اصل چیه؟ نهان بودن است، نه تابلو زدن، نه عنوان زدن، نه در معرض دید مردمان قرار دادن، به دلیل اینکه این گونه مسائل نزدیک به ریا و سمعه است، نزدیک به اینه که انسان یه حس دیگه در وجودش دست بدهد. بگذارید زیباتر و لطیفتر عرض کنم. اینو در روایات داریم، فقیهان هم مطرح میکنن و کاملا هم درست است، به لحاظ اعتقادی اخلاقی کلامی مطرح میشه که جناب عالی میخواید نمازتون رو، نماز مکتوبه و واجبتون رو بخونید، با کمال شهامت بیاید ماشین رو پارک کنید مقابل مسجد، درب خانه رو بکوبید، بیاید بیرون به کاسب محل سلام کنید، کجا میرم مسجد، بگید بیاید نشان بدید خودتون رو، وارد مسجد بشید نمازتون رو در جماعت بخونید، واجبتون رو بخونید. اما حق ندارید یک ساعت مونده به اذان بیاید در بزنید در مسجد، آقای خادم در رو باز کنه، آقای مردم ما آمدیم نماز شبمون بخونیم. نه، این مستحبتون رو برید کجا بخونید؟ تو پستوی خونتون بخونید. اما اون واجبتون رو بیایید آشکارا در صفوف مسلمانان بیستید بخونید. چرا؟ به دلیل تفاوتی که بین این دو عمل کرد وجود داره. وقتی واجبتون رو دارید انجام میدید، دارید وظیفتون رو انجام میدید، شق القمری نکردید، از کسی طلبگار نیستید، یه تفاخری ایجاد نشده براتون، انجام وظیفه و انجام تکلیف است. اما اون مستحبه، اون نماز شبه رو خدا ازتون نخواست. وقتی انسان برمیخیزد در اون دل سحر، خدا به فرشتگان میگوید انظر و الی عبدی، ببینید این بنده من از بستر گرمش چطور بلند شد، مفتر از تو علیها، من بهش واجب نکردم، اما به عشق من الان بلند شده، داره اینطور خم راست میشه، بدانید که من مباهات به این بندم میکنم، به شما من مباهات میکنم به این بنده. خب این یک حالی برای انسان دست میده، حدیث قرب نوافله. این دیگه نیایید جوری بخوانید، جوری عمل کنید که در معرض ریا و سمعه باشه و خرابش کنید، اما اون واجبتون رو انجام بدید آشکارا، باکی نیست، تمام. ببینید گاهی اختزا میکنه سر باشه، گاهی اختزا میکنه علانیه باشه. در حوزه مسائل مادی پیشنهاد اول اینه که سر باشد، لذا میگیم در زبان منصوب صدقت و سر تطفی قذب الرب، انفاقات سر خشم خدا بر انسان رو خاموش میکند. خیلی عالی است، به گونه ای که به تعبیر عامیانه خودمون گوش از بینی خبردار نشود، کسی نفهمد که ما دهنده بودیم یا گیرنده بودیم، اینو کسی متوجه نشد. زیباترین شکلش این و سنت ماست، اینی که شما پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد بار گدایان بر دوش، ناشناسی که به تاریکی شب می برد نان یتیمان عرب، خدای رحمت کند مرحوم شهریار رو، ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگیان سر جلی کس ندانست علی کیست علی. اینا سمبول نیست، اینها افسانه نیست، بالاخره این اونچرا که در مورد سید و ساجدی میراستار عاشورا، خب نقل از وقتی بدن مبارکشون غسل داده میشد از باقر گفتن آقا بعض از آثار رو میبینیم که درسته اینها قیود و حلقه هاییست که وادی به وادی تا شام برگردن مبارک پدر بزرگ بارتون بود، آرناید شیر را از سلسله، اما این آثاری که رو پشتشونه اینها رو دیگه نفهمیدیم چیه. فرمودن اینها انبانها و بارهایی بود که شبانه به دوش میکشید و مستقان آن میرساند، این واقعیت تاریخی و سیره معصوم. شب راز پنهانی، رازی آری بودن از ریا و سمعه به حفظ کرامت و حرمت گیرندگان و نیازمندان. این سرش علانی هم که از باب اینکه خیلی از مسائل و رفتارها و ابواب معروف باید در جامعه نشان داده بشه که مردم الگو بگیرن، یاد بگیرن این کارها رو و دیگران هم انجام بدن. یه جا اختزا میکنه سر باشه، یه جا اختزا میکنه علانیه باشد. فرمود مما رزقناهم سرا و علانیه. بعد تکان دهنده میشه، بگو به بندگان من، به عباد من که خیلی هم دوستشون داریم، الذین آمنو هم هستن، این دو سرمشق به زندگی خودشون، ارتباط شایسته با حق در قالب صلات، بهترین نمونه اون، ارتباط شایسته با خلق، انفاق، بهترین نمونه اون، به هم بگردن، بجنبن، اینا رو سرمشق خودشون قرار بدن، من قبل ان یأتی یومون لا بیعون فیه ولا خلاق، قبل از این که بیاد روزی و عالمی که در آن نه بدبستان و بیعیست، داد و ستتیست و نه خلال و خله و خلت و دوستی و پیوندی. الله اکبر. همان که خودتون همیشه میگید این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. اما چه تعابیر نابی رو قرآن به کار میبرد؟ ببینید در دنیا تعارف نداره. دو عامله که پیش برد اهداف ما را خیلی درش نقش داره، یعنی به دو چیز انسان ها تو دنیا به حق یا ناحق متکی هم برای رسیدن به خواسته ها و پیش برد اهدافشون، پول، پارتی، قدرت مالی، روابط. این دو چیزیست که در سراسر دنیا میبینید که عامل پیش برده اهداف انسان ها. تکیه میکنن انسان ها به منابع مالیشون در پیاده کردن خواسته هاشون، به حتی حاکمیت بر قانون، دور زدن قانون و قواعد و احکام. یعنی به تعبیری این قدرت اقتصادی غالب میشه بر چی؟ بر ضوابط. بله، این در تمام دنیا هست، مشاهده میکنید، از ابعاد کلان نظام کاپیتال اون میبینید تا تمام ابعاد خردش تو جامعه دیده میشه. دوم روابط هست. زنگ ها برای که به صدا در میآیند، دیگه آقا فلان جا چشم، یه نامه، یه سفارش، بابا از ماست. این روابط، این دوستی هاست که متاسفانه دور میزند دیگه، اینا میتابوند قانون رو، حکم رو و و و دیگه اونقدر بلدید شما که دیگه نیاز به توضیح دادن بیش از این نیست. آگاهیم هممون به این نکته. تمام این نظامات، تمام اون چرا که مشاهده میکنید، دوران آن به سر میآید و در جهان واپسینی که انسان به سوی اون داره حرکت میکند، همه اینها فرو میریزه. دیگه مالی در اون عالم نمیماند، بیع و شراء و داد و ستدی نمیماند و سوداگری باقی نمیماند که کاری و گرهی از امر فرو بسته انسان در اون جهان بکشاید و باز کند. اونجا عالمی است که لا بیعون فی هیچ، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر صاحبان قلب سلیمن که سرمایه های خودشون رو پیش فرستادن و حالا دارن استفاده میکنن. اونجا دیگه نمیشه چیزی رو خرید و با صفرهای متعدد چک نوشت و دیگه فایده ای ندارد. اونجا اونجا تبدیلی به جزای نقدی کردن وجود نداره، نمیشه این کارها رو انجام داد. لا بیعون ولا خلال. خلال از ماده خله، همون دوستی ها و روابط. به حدی عزیزان یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی و امه و ابی و فصیلته التی توبی. حالا آیات دیگر رو بگیم کنار این آیه بگذاریم. عالم این که می گریزند انسان ها از برادرشون، از فرزندشون، از همسرشون، از پدرشون، از مادرشون و تقطعت بهم الاسباب. تمام این روابط فرو می‌ریزد. تمام دوستی‌هایی که در دنیا فدایی بودیم، گرما به گلستان بودیم، الا اخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو، خونی هم در میان. این رفیق 60 ساله بازار، این رفیق 50 ساله فلان جریمان اون رو در قیامت میگیرد، میگه تو خوردی ایمان من و دین من رو، تو من رو چنین به هلاکت رساندی. او مقابل این میایستد و دشمنی ها آشکار. دیگه اونجا خلال به کار کسی نمیاد، اونجا دوستی وجود ندارد عزیزان، الا المتقین، مگر دوستی که فصل مشترک آن تقوای الهی بوده است، که ذخیره ایست که تزودوا فان خیر الزاد تقوا. خیلی تکان دهنده است آیات عزیزان، خیلی تکان دهنده است. بگو به بندگان من یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم، قبل از این که بیاد روزی که لا بیعون فیه ولا خلا، اون روزی که داد و ستد به کار نمیاد، یعنی سرمایه هاتون هیچ سقوط پیدا کرده است، اعتباری ندارد، دوستی هاتون اعتباری ندارد و به چنین حال و فضا و شرایطی رسیده اید. خب این دو خط زندگی رو گفت و در این حال برمیگردم به اول بحث. قل عبادی، بگو به بندگانم، اگر کسی میخواد از عباد باشد و بندگان الهی باشد، تکلیف مشخص است، سرمشق رو خداوند داده است، استاد وجود تکلیف رو نوشته، سرمشق رو معین کرده، تمام توجه به حضرت او، هر لحظه ای که انسان ثانیه ای و کمتر از ثانیه، مثل جریان دیگه خیلی محسوسش میخواییم بکنم، این جریان الکتریسیته برق خود ماست، یک لحظه قطع بشه خاموشی میاد. اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم خبر نبندم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. آنی اگر توجه به ذات حق در وجودمون قطع بشه، خسارتش رو دستمون میمونه عزیزان، یعنی به خودمون واگذار میشیم و بعد دیگه هیچ چیز بعید نیست از انسان به خود واگذار شد. لذا دم به دم باید این توجه رو داشت به عواملی که انسان رو متذکر میکنه، تذکر نذکرات انفع المؤمنین، این توجه و تذکر رو کاملا داشته باشیم. بهترین، یکی از مهمترین عوامل ذکر آور برای انسان، صلات، اون هم اقامه صلات، نخواندن نماز، اقامه صلات که کارستان میکنه. به دنبال اون هم فرمود انفع، مردمداری عزیزان، حسن ارتباط و تعامل با خلق، خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، به خصوص در عرصه های مالی، و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة، فرصت هم بسیار تنگ، مجال کم، تا تکان بخوریم دیگه متاسفانه یا توان نیست یا زمان نیست، یکی از این دو پرونده رو بسته است. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، برمیگردوند خداوند ما رو باز به جهان تکوین، به عالم طبیعت در کنار شریعت، و یه موارد عجیب و زیبایی رو بازگو میکنه که دیگه فرصت نیست ورود کنم، که اینها رو که میخونیم بعد میرسیم به اون شاه بیت این موارد، که باز و آتاکم من کل ما سألتمو و انت عدو نعمت الله لا تحصوها. انشاءالله روزی فردامون به حول قبه الهی که این آیات رو محضر ما رو که دوستان عزیز باید بازگو کنم. پروردگارا، ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. خدایا به عظمت و جلالت کلامت و به حرمت این ایام، آنی و کمتر از آنی ما را دچار غفلت مگردان، دم به دم توجه ما را به حضرت خودت فزون کن، دلهای ما را به بندگانت نزدیک بگردان، بخلها، شخها، کبرها، حسدها، نخوتها را از جان ما بدرار. صلوات ناد که امروز روزی است که در این حال که محافل حسینی است، حسنی است، از پیامبر رسیدن به امیر رومی فرمودن السلام علیک یا ابر ریحانتین، سلام بر تو ای دو گل بوئیدنی من، یا ابر ریحان. با این عنوان گاهی امیرالمومنین رو صدا می زدن ابر ریحانتین. عبدتون روایت داره بعد فرمودن ان قلیلن ینحد دو رکنات، به زودی علی یه رکنت فرو می ریزد. چیزی نشد رسول خدا اون رکن دوم هم که خب دیگه صدیقه طاهره بود. یا ابر ریحانتین، امروز روز دو ریحانه پیامبر است، به دلیل این که محافل شیعی، محافل اعضای حسینی با اون سنت قدیم دیگه امروز حسنی میشه و دلها میره سراغ اون آزاده ای که ظهر عاشورا وقت اون تنهاییه عمو جان رو دید فریاد برآورد، گفت لا یقتل عمی، دقت کنید لحن سخن رو، لا یقتل عمی، چند سالش این آزاده نوجوان 14-15 ساله، لا یقتل عمی و انا احمل و سیف، من توان شمشیر به دست گرفتن داشته باشم و اجازه بدم به عموم تعرض بشه، معاذ الله. اومد به صحنه و همان گونه که شنیدید حضرت اجازه نمیدادن به قاسم و لم یزل، این مختل خوارزمی نقل میکنه، طبری مینویسن لم یزل یقبل یدیه و رجلیه، آن به آن هی دست های عموجان بوسید، پای عموجان بوسید تا رخصت میدان گرفت قاسم. اومد و جنگید و مشاهده فرمودید، خوندید، دیشب گفتیم در این روزها ایام داخل بر زمین افتاد، یه توان نوجوان 14-15 سال است دیگه، با اون دنیایی از گرگ و سپاهی از گرگ بر زمین افتاد. فقط آخرین حرفش این بود، صدا زد یا اما عمو جان، سید و شهدا خودشون رسوندن، سپاه رو پراکنده کردن، اومدند رسیدن بالا سر قاسم. از اینجا میگم خدمت عزیزان، ونجلت القبره، قبار آرام گرفت، فعظام انا بالحسین علیه السلام، ابتداعا دیدم آقا قائمون علی رأس الغلام، بالا سر این نوجوانی ایستاده است، اما حالتیست که ولغلامو یه فسو به رجله، این آزاده داره پا رو زمین میکشد. حسینون علیه السلام و حضرت دارن میگن بعدن لقوم قتلوک، دور باد از رحمت الهی آن جماعتی که تو رو کشتن، و من خصمهم یوم القیامت فی تجدک، و جدت خصم این جماعت در قیامت هست، عزب الله علی عمک، خیلی سخته بر عمود قاسم، انت دعو که تو صداش زدی فلا یجیبک، نتونست جوابت بده، او یجیبک فلا ینفعک، یا جوابت میدم اما وقتی که سودی برا تو همون جان ندارد، آزا یومون بالله کسر واترو و قبل ناصرو، روزیست که دشمنان بسیار یاران اندک. بعد دیدم نشست حضرت، سمح تملهو علا صدره، دیدم نشستن قاسم رو بر زانو گرفتن و وضع صدرهو علا صدره به سینه چسبوند، فکرنی انظر و الى رجل یل غلام تخطان فلعرز، می دیدم این دو پای این نوجوان با آقازاده همینطور که تو بقل عمو بود و وضع الحسین صدره و علا صدره داره کشیده می شه از درد رو زمین، رد می دازه و خط می دازه، فقل تو فی نفسی، دیدم دیگه این پا کشیدن ها نشانه جان دادنه قاسم، فقل تو فی نفسی، با خودم گفتم ما یسنع به، چه میکنه الان حسین با این جوان، دیدم فجاع به، دیدم حضرت بلند شدن قاسم رو در آغوش گرفتن، حتی القاه ما ابنه علی ابن الحسین و قتلا قد قتلت حوله من اهل بیت، دیدم بردن قاسم رو دقیقا کنار جنازه و بدن علی اکبر فرزند دلنشین خودشون قرار دادند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.